حاکمیت و جمعی از مقامات ارزم حضورتون برگزار شد. در این طرف در بیش از 536 پایگاه امداد نجات جاده‌ای، در 45 پایگاه امداد نجات کوهستان، در 20 پایگاه امداد نجات ساحلی، در 35 مرکز آنسد، 37 تیم واکنش سری، 32 مرکز ایوسی، 22 مرکز امداد هوایی، 300 پایگاه موقت امداد نجات در 476 شعبه و ستادهای استانیمون بالغ بر 25400 نیروی عملیاتی امدادگر و نجاتگرمون برای امداد رسانی اگر خدای نکرده سانی پیش بیاد در کنار هموطنان عزیزمون خواهد بود. همینطور با برپایی حدود 400 ایستگاه ایمنی و سلامت، 500 ایستگاه سیار اکیپ سحاب، با برپایی 300 فضای دوستدار کودک و پویش بهرفت و خیمه های نماز و هلوشش 70 هزار از جوانان عزیز عضو جمعیت، این فعالیت های بشر دوستانه سازمان جوانانمون رو دارن ارائه خدمات میکنن. همینطور 34 مرکز درمانیمون و 202 مرکز توانبخشی و 40 داروخونه جمعیت و بخشای دیگه جمعیت سرجم در بیش از 4000 محل با 130 هزار نفر نیرو انشالله در ایام نوروز جمعیت هلال احمر، خانواده بزرگ جمعیت در کنار هموطنان عزیزمون هستن که بتونن انشالله هموطنانمون سفر ایمن، بی خطر و خاطر انگیزی را در نوروز 1403 سپری کنن. البته در بخش سازمان داوطلبان هم بایستی عرض کنم هفت‌سینی را از هم حضورتون تحت عنوان پایش و قربالگیری سلامت، بحث مروجین سلامت، طرح مرهم برای زائر، طرح نیابت، پویش ملی بشر دوستی، پویش ملی هلال رحمت و داوطلب یار امداد نجات از سایر برنامه هاییست که همکاران عزیزم در سازمان داوطلبان در ایام نوروز و ماه مبارک رمضان امسال به هموطنان عزیزمون در جای جای جغرافیای باشکوه و دوست داشتنی ایران عزیزمون ارائه خدمت خواهند کرد.
انشاءالله، متشکرم از شما. و قرار هست حالا درباره توضیح جغرافیایی فرمودید که در تمام نقاط کشور، اگر بخوایم جزئی تر درباره این توضیح جغرافیایی صحبت بکنیم، آیا فقط باید در جاده ها مسیرهای مواصلاتی منتظر این اقدام، این برنامه ریزی و اجرای این برنامه ریزی باشیم، یا اینکه در تمام شهرها هم و در تمام مراکز ارتباطی همین ارتباط وجود داره و این برنامه ریزی اجرا میشه؟
ببینید، من عرض کردم توضیح در همه پایگاه امداد نجات جاده‌ای و کوهستان و ساحلیمون و نقاط گرد، این تعداد 500 ایستگاه سیار اکیپ‌های سیاری که گفتم با تمرکز بر نقاط گردشگری و ازدحام جمعیتی که مسافرین نوروزی وجود داره. یعنی در بحث حوادث شهری هم عرضم حضورتون نیروهای جمعیت حضور دارن، ولی تمرکز بیشتر در محورها و نقاطی که بحث گردشگری و تردد بیشتر مسافرین نوروزی هستند همکاران عزیزم حضور دارن.
علی‌القاعده بخش‌های مختلف مردم تو حوزه داوطلبین قرار می‌گیرن، یعنی زیل عنوان داوطلبین خیلی از مردمی که حالا علاقه دارن، میل دارن، وقتشو دارن یا به هر حال دغدغه‌ای تو این حوزه‌ها دارن، بفرمایید برای داوطلبان چه برنامه‌هایی برای آموزش در نظر گرفته شده، چه اقداماتی در راستای این طرح و پویش طرح ملی نوروزی دارید؟
ببینید، من در بخش اون طرح‌هایی که مربوط به سازمان داوطلبان هم عرض کردم، پویش ملی هلال رحمت با هدف حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر جامعه، تأمین بخشی از اقلام اساسی و مواد غذایی مورد نیاز این خانواده ها رو در ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، عملا با مشارکت خیرین نیکوکار و داوطلبان نیکوکارمون اینها تأمین میشه و با تمرکز بر خانواده هایی که شاید تحت پوشش هیچ یک از سازمان های حمایتی نیست انجام میشه. یا داوطلبیار امداد نجات، دقیقا مطلبی که حضرت عالی، با هدف استفاده حداکثریمون از ظرفیت گروه مهارت و بهره‌مندی از دانش و مهارت پزشکان عمومی و متخصصی که داوطلب جمعیت هلال احمر هستند در طرح ملی امداد نجات به عنوان همیار و همکار امدادگرانمون یا به صورت حضور فیزیکی در پایگاه حضور دارن یا به صورت آنکال آماده باش و پاسخگویی تلفنی به رسالت اون داوطلبانه که دارن و از حضورتون انجام میدن، یا در طرح نیابت که باز با مشارکت همین افراد داوطلبی که جناب عالی اشاره کردید در ایام نوروز با مراجعه به سرهای سالمند و همینطور مناظر شخصی سالمندان، خانواده های معظم شهدا، عزیزانی که شاید فرزندانشون در این روزها کنارشون نیستن، به نیابت از فرزندانشون خدمات بهداشتی، درمانی و رفاهی برایشون ارائه کنن. تقریبا در همه فعالیت هایی که اشاره کردم، خدماتی که جمعیت در این ایام ارائه میده از ظرفیت 3 میلیون عضو جوان و داوطلب در سراسر کشور جمعیت هلال احمر داره بهره‌مند میشه.
ما نسبت به آنچه که به هر حال تصوراتی یا تعاریفی در اذهان به صورت پیشفرض درباره فعالیت های جمعیت هلال احمر وجود داره یه مقدار فاصله گرفتیم از باب تنوع خدمت رسانی که تو حوزه‌های مختلف، همین الان در گزارشی که حضرت عالی فرمودید دیدیم که طیف متنوع و وسیعی از خدمت رسانی رو جمعیت هلال احمر در تدارک اجرا هست. بفرمایید که چه چشم‌اندازی، چه دورنمایی از آینده فعالیت و تاثیرگذاری این جمعیت بر سطوح مختلف، بخش‌های مختلف جامعه ایران انتظار داریم و به هر حال می‌شود برداشت کرد؟
باید آقای هاشمی عزیز، من از این فرصت استفاده کنم قدر شناسی کنیم، تمام قدر تعظیم کنیم و ادای احترام بکنم به همه مردم عزیز و نجیب و دوست داشتنی ایران عزیزمون. شاید تصور مردم این باشه که در حوادث، بحران‌ها، عرضم حضورتون مردم عزیز اون با توجه به فرهنگ نودوستی و در کنار ما هستن، در طول سال در همه مناسبت ها مردم عزیز با فراخوان و درخواستایی که جمعیت داره، مردم کنار جمعیت هلال احمر هستن. هموقم همه همکاران بنده هم در ایام نوروز اینه که بتونیم تمام وقتشون رو مصروف کنن 24 ساعته یه سفر خاطر انگیز و ایمنی را برای هموطنانی که بعد از یک سال کاری میخوان خستگی از تن بذار کنن و سفر میکنن در کنارشون باشیم.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم و صبح بخیر.
خیلی ممنون از آگاهی بخشی و اطلاع رسانی جناب عالی و سایر بخشای رسانه ملی که در کنار ما همواره بودن و هستن. از جناب عالی هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. جناب هاشمی عزیز
متشکرم، صبح شما بخیر باشه، آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
صبح شما بخیر باشه. 7:10 خوشحالیم که با صبح گفتگو در خدمت شما هستیم. توی خبرها درباره تغییر تقویم آموزشی مدارس صحبت شده، درباره طرحی که در کمیسیون آموزش مجلس در حال بررسی هست، البته بررسیاش به اتمام رسیده و در نوبت مطرح شدن در صحن علنی هستش. این که چه تأثیراتی در آینده آموزش کشور خواهد داشت، در تصمیم گیری در سطوح مختلف مدارس و آموزش خواهد داشت، موضوع سوال ما با میهمان ارجمند ما خواهد بود، جناب آقای دکتر موسی رضا کفاش، معاونت محترم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش. جناب کفاش سلام.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. عرض صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان رادیو گفتگو، در خدمت عزیزانی هستم.
متشکرم. اولین سوالی که به وجود میاد این هستش که البته اگر صدای ما رو از روی بلندگو یا اسپیکر میشنوید خواهش میکنم خارج کنید، به خاطر اینکه انعکاس صدا داریم از طرف حضرت عالی و مقدار بم هست. آقای کفاش، درباره طرح و این طرح تقویمی آموزش و پرورش، تغییراتی که قرار هست به وجود بیاد، میخوایم این سوال رو به عنوان سوال اول بپرسیم که چه فوایدی داره، قرار هست که چه انتظاراتی بعد از تصویب این طرح داشته باشیم و چه تغییراتی رو ایجاد بکنه؟
خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض بکنم، موضوع تقویم آموزشی مدارس خدمتتون عرض بکنم که در واقع به مفهوم مدیریت زمان آموزش هست، یکی از مؤلفه های مهم برنامه‌ریزی آموزشی و درسی هست که تأثیر زیادی در کیفیت نظام تعلیم و تربیت داره و به همین دلیل با توجه به تنوع و تفاوت‌های قابل توجهی که شرایط اقلیمی و جمعیتی مناطق مختلف کشور داره، ارائه یک الگوی یکسان و متمرکز برای تقویم آموزشی مدارس کار دشواری هست با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط آب و هوایی. لذا همونجور که شما هم اشاره فرمودید، 27 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به این اهمیت این موضوع طرحی رو ارائه کردن در مجلس مبنی بر با این عنوان که طرح مدیریت تقویم آموزشی مدارس، که مقرر شد اختیاراتی رو به طور غیر متمرکز در واقع در اختیار شوراهای آموزش پرورش استانها و مناطق کشور قرار بدن، که حالا اینم عرض بکنم که در سند تحول بنیادین هم که محور فعالیت‌های آموزشی و پرورشی هست، بحث باز طراحی و ساماندهی تقویم سال تحصیلی، تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزش و متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی از جمله مواردی است که در سند تحول بنیادین هم بهش اشاره شده و تکلیفی است که باید بالاخره برای این موضوع تصمیمات صحیحی در واقع اتخاذ بشه. حالا من در ادامه اگه لازم بود درباره طرحم خدمتتون
حتما خواهش میکنم. نکته که هست، این سوال به وجود میاد برای شنوندگان که قرار هست با این طرح، با اجرای این طرح، ما شاهد استقلال تصمیم گیری باشیم در اجرای تقویم آموزشی یا خیر. ما یک سری طرح‌ها رو به قدمت تاریخ یادمون میاد که در حوزه آموزش پرورش در دست ارائه یا تصویب بود، از دهه 70 میانه دهه 70، بحث این که ما از چه زمانی سال تحصیلی رو آغاز کنیم، حتی به نیمه های شهریور هم در یک چند برهه‌ای کشیده شد و راجبش صحبت شد. میخوایم این رو بپرسیم، آیا این موضوع قرار هست دست آموزش و پرورش رو در اجرای تقویم آموزشی، فصل آموزشی باز بگذاره، یه به نوعی استقلال بهش بده، یا اینکه خیر موضوع دیگری مد نظر هست؟
دقیقاً به نکته صحیح اشاره فرمودید حضرت عالی. ببینید، در سال 76 همونطور که شما هم اشاره فرمودید، ما در مجلس شورای اسلامی قانون بازگشایی مدارس در اول مهر ماه هر سال اگه خاطرتون باشه تصویب شد.
بله.
اونجا گفتن که زمان بازگشایی مدارس در سراسر کشور همه سال از اول مهر ماه هست تا پایان اردیبهشت ماه، و امتحانات هم گفته بودن بعد از مهلت مقرر در خرداد ماه انجام بشه. البته همونجا هم گفته بودن تعیین مناطق گرمسیری که امکان ادامه تحصیل تا اردیبهشت ماه رو ندارن به دلیل گرمای زودرس به عهده هیئت دولت. ما یک همچین مصوبه‌ای رو مجلس شورای اسلامی در سال 76 داشت که به نوعی دیگه شروع و پایان رو تعیین کرده بود و عملا با توجه به اینکه قانون بود، آموزش پرورش هم کاری در این زمینه نمیتونست بکنه. این طرحی که اخیراً خود در واقع نمایندگان محترم مجلس ارائه کردن، به نوعی این اختیار رو، حالا اشاره من به طرح خواهم کرد، داده که در چارچوب مسببات شورای عالی آموزش پرورش، وزارت آموزش پرورش و شوراهای آموزش پرورش در استانها و مناطق و حتی به هر حال شورای مدرسه اختیاراتی رو در این زمینه داشته باشن. یه نکتهش همین بود که از سالی اشاره فرمودید، ممکنه به هر حال آغاز سال تحصیلی در مناطق مختلف کشور به هر حال متفاوت باشه. توی این طرح که تصویب شده در کمیسیون آموزش تحقیقات، همونجور که شما اشاره فرمودید، در 1/12/401 در کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس این طرح تصویب شد، وزارت آموزش پرورش موظف شده که بعد از ابلاغ طرح، سزار دارید که این هنوز در کمیسیون آموزش تحقیقات تصویب شده و باید در صحن علنی مجلس انشالله به زودی مطرح بشه و تصویب بشه، بعد از تصویب گفتن ظرف حداکثر 6 ماه پس از ابلاغ قانون بر اساس مفاد سند تحول بنیادین با رویکرد انعطاف پذیری و تفویض اختیار به شورای آموزش پرورش استانها نسبت به تدوین چارچوب مدیریت زمان آموزش و پرورش و الزامات آن در مدارس مشتمل بر این مواردی که عرض میکنم آموزش اقدام بکنه. شروع و پایان سال تحصیلی طی فرایند 12 ماهه بر اساس ساعات برنامه درسی ملی مسبب شورای عالی آموزش پرورش. یعنی اینها رو باید وزارت آموزش پرورش در چارچوب مواردی که عرض کردم به تصویب شورای عالی آموزش پرورش میرساند انجام بده. تعیین زمان فعالیت‌های آموزشی و پرورشی به تفکیک دوره، پایه و درس در راستای تحقق تربیت تمام ساحتی و اقسام ارائه آموزش که هم از حضوری، غیر حضوری و ترکیبی است. شوراهای آموزش پرورش استانها موظفند بر مبنای چارچوب مصوب شورای عالی آموزش پرورش متناسب با پیشنهاد شورای آموزش پرورش شهرستانها نسبت به توزیع زمانی اجرای برنامه‌های آموزشی و پرورشی و زمان برگزاری امتحانات، یعنی حتی زمان برگزاری امتحانات شورای آموزش پرورش استانها واگذار شده، البته به استثنای امتحانات نهایی که اونها حالت کشوری داره، و تعیین تعطیلات فصلی تابستانی منطقه‌ای، این اختیار به شورای آموزش پرورش استانها داده شده و شورای آموزش پرورش شهرستانها موظفند در قالب چارچوب مسبب شورای نسبت به تعیین روزهای فعالیت مدارس در هفته، استظهار دارید الان به طور در واقع هماهنگ 5 روز در هفته فعالیت های مدارس هست، ولی با این طرح که انشالله تصویب بشه و نهایی بشه، خود شورای آموزش پرورش مناطق و شهرستان ها این اختیار رو دارن که روزهای فعالیت مدارس در هفته و همچنین ساعت شروع و پایان فعالیت مدرسه رو در هر روز در واقع تعیین بکنن و حداقل 3 ماه هم قبل از سال تحصیلی به اطلاع آموزش پرورش منطقه برسانن. با تصویب انشالله این تر، اون قانونی که عرض کردم سال 76 تصویب شده بود و گفته بود باید از اول مهر ماه تا پایان اردیبهشت ماه در واقع مدارس دایر باشد و همچنین قانون بند 2 ماده 4 قانون تشکیل شورای آموزش پرورش در استانها، اینا لغو میشه و این ملاک عمل قرار میگیره برای برحال مواردی که عرض کردم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کفاش، ممنونم از حضورتون. حتما چند مورد سوال هم از طرف شنوندگان مطرح شده به عنوان موضوع حالا تحقیقی پژوهشی، هم میتونیم وعده بگیریم از شما که در برنامه آینده حتما مطرح کنیم. که دوستان 915-3538 پرسیدن که طرح یک پرسش راز عقب ماندگی را برملا میکند. آن پرسش این که اگر فرزندتان رتبه 1 کنکور را کسب کند کدام رشته تحصیلی را برایش توصیه میکنید؟ متاسفانه علوم انسانی انتخاب نمیشه. حتما میتونه موضوعی باشه که ما با حضرت عالی بیشتر در این زمینه درباره آینده تحصیلی کشور، برنامه‌ریزی تحصیلی که میتونه وجود داشته باشه، هم صحبت بشیم و جویا بشیم. آقای دکتر کفاش، سپاسگزارم. متشکرم.
صدا میکنم. خیلی متشکرم از وقتی که اختصاص دادید و تشکر میکنم از شنوندگان عزیز که این برنامه رو گوش دادن.
پیروز باشید. صبح شما بخیر. خدا نگهدارتون. صبح شما بخیر. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر عادل مهری، مدیریت محترم کل دفتر دانش پژوهان و نخبگان شاهد و ایثارگران. آقای دکتر مهری سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما 22 اسفند در تقویم روز شهید نام گرفته، میخواییم درباره این روز، مناسبت این روز، برنامه هایی که برای این روز میشود تدارک دید و ترتیب داد، با حضرت عالی هم صحبت بشیم و جویا بشیم. بفرمایید که چطور باید، به چه شکل باید هم نگاه کرد و هم برنامه ریزی کرد.
از کنم خدمتون که در سال 1358 که به فرمان تاریخی حضرت امام دستور تأسیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی صادر شد، در جهت این بوده که امور معیشتی و به خصوص فرهنگی خانواده شهدا مورد رسیدگی و مورد بحث و اهمیت قرار بگیرد. هر ساله به واسطه این فرمان تاریخی و خیلی سازنده، بنیاد شهید سعی کرده در قالب هفته یا دهه شهید برنامه هایی رو تدارک ببینه که خب موضوع اطلاع رسانی و بحث ایثار و شهادت رو در جامعه گسترش بده. امسال هم بنا به تدابیر و مدیریت بسیار خوب جناب آقای دکتر غازالی هاشمی ریاست عالی بنیاد معاون محترم رئیس جمهور، برنامه های رو در بخش ها و حوزه های مختلف تدارک دیدیم که خب هم عمده این فعالیت ها بحث فرهنگی هست. ما در مرکز دانش پژوهان و سرآمدان که خوشبختانه متولی بیش از 10,000 عزیز ایثارگر در سطوح مختلف فرهنگی هستیم، برنامه هایی رو انجام دادیم که هم در ادامه انشاءالله در زمان و ساعت خودش برگزار خواهد شد و هم در گذشته اجرا شده و انشاءالله که مورد استفاده قرار گرفته باشه.
ما توی سطوح مختلف این برنامه ریزی ها رو هم تعریف میکنیم و هم انتظار بازخورد و اثرگذاری فرهنگی داریم. سطوح مختلفی که صحبت میکنیم، بخش‌های مختلف جامعه، سطوح مختلف جامعه رو در بر میگیره. اما وقتی درباره سطح نخبگانی صحبت میکنیم، هم مخاطبمون مخاطب خاص هست، خوراک خاصی باید باشه و هم طبیعتاً بازخورد متفاوت متمایزی خواهد بود. آنچه که به عنوان خروجی، آنچه که به عنوان قابل برداشت بودن فرهنگی هست متفاوت است. بفرمایید که در سطح نخبگانی اصالتاً چطور باید توی این حوزه خاص برنامه ریزی کرد، به اجرا پرداخت و اهتمام داشت.
بسیار نکته خوبی رو فرمودید. چون هدف مجموعه مرکز ما به واسطه این که سطح نخبگی و سطح علمی خوبی برخوردار هستن، طبیعتاً انتظار دارن که برنامه های خوب، برنامه های خیلی منسجمی رو براشون داشته باشه. خب مرکز دانش و جهان به واسطه مدیریت هایی که داشته از گذشته در خصوص رسیدگی به امور نخبگی و فرهیختگی، از جمله رسیدگی به دانش آموزان المپیاد ایثارگران از دهه 70 به این ور و بعد رسیدگی به امور دستاوردهای علمی این عزیزان، کتابخونه هم همین ما داریم انجام میدیم، یعنی به واسطه این خدمات و ارائه اقداماتی که ما داریم انجام میدیم سعی شده طوری رفتار بشه که این عزیز ایثارگر نخبه در اصل بتونه از کیفیت مناسبی از برنامه ها برخوردار بشه. ما در سال جاری بنا به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جهاد تبیین و همچنین موضوعاتی که ریاست محترم جمهور در خصوص برگزاری اردوهای راهیان پیشرفت داشتیم، با توجه به جامعه هدف و فهمی که داریم اومدیم سلسله بازدیدهای راهیان پیشرفت رو تعریف کردیم، یعنی این عزیزان رو با توجه به بعد نفوذ اجتماعی و همچنین تحصیلات عالی که نوعاً استاد تمام یا اعضای هیئت علمی دانشگاه هستن دعوت میشن و در مراکز و دستگاه‌هایی که دستاوردهای استراتژیک کشور رو دارن انجام میدن خب اعزام میکنیم، اینها مورد بازدید قرار میگیرن و در چارچوب جاده تر این بحث روایت پیشرفت رو در اون فضای اجتماعی که خودشون هستن بهره‌مند میشن. یه همچنین تعاملی که با این عزیزان در قالب جلسات هماندیشی داشتیم توی همین دو سال و اندی که از دولت داره میگذره، نزدیک بالای 240 جلسه هماندیشی در تهران و در سراسر کشور در استانها با این عزیزان ایثارگر داشتیم. جالب من خدمتتون عرض بکنم که مطالبه گری این عزیزان فرهیخته الان از بنیاد این نیست که مثلا این امکان رو بخوان از ما رو طلب بکنن، این که حقشونه و بالاخره باید خدمتشون ارائه بشه. ولی نکته مهم این هست که میگن نظام برای ما هزینه کرده، ما رو به اینجا رسونده، بعد مطالبه گریشون این هست که زمینه رو فراهم بکنید که ما خدمتی بکنیم به آحاد مردم، به ایثارگران، به دولت کشور عزیزمون، که خب اصلا خیلی متفاوت هست نسبت به همه خواسته ها و مطالبه گری که خب میگم همه مطالبه گری هایی که در جامعه هدف ما وجود داره ایثارگران ما هست، حقشونه و ما باید این کار رو انجام بدیم.
سپاسگزارم آقای
دکتر. بله خواهش میکنم.
بله میفهمید، نکته پایانی داشتید.
من عرض کردم که برمیگردم به فرمایش شما که با توجه به سطح دانش و بینش جامعه هدف ما در حوزه نخبگان سطح درخواست و مطالبه گری هم فرق میکنه، که خب سعی شده در مرکز دانش و جهان اقداماتی رو در این دست انجام بشه. ما یکی از موارد خوبی که تونستیم این کار رو به نحو شایسته انجام بدیم حمایت از محصولات دانش بنیان عزیزان هست که الان نزدیک به 4 سال از این موضوع میگذره. بیش از 1200 طرح استارتاپی رو در این مدت تونستیم شناسایی بکنیم، نزدیک به 47-8 محصول دانش بنیان توسط عزیزان ایثارگرمون داره به ثبت میرسه. در تفاهمی که با پارک‌های علم و فناوری استان‌ها و همچنین معاونت بی و جهاد دانشگاهی و مراکز و دانشگاه‌های مختلف منعقد شده برای حمایت علمی و سازنده برای این عزیزان اقدام شده. همچنین با توجه به رویکرد علمی این عزیزان ایثارگرمون جایزه شهید پیشرفت رو تعریف کردیم به جهت اینکه بتونیم در قالب احترام جوایز و تجلیل از این عزیزان اقدامات مناسب و درخوری براشون انجام بدیم.
سپاسگزارم، متشکرم از توضیحاتتون، متشکرم از حضورتون در صحبت گفتگو.
سپاسگزارم از این وقتی که گذاشت.
صبح شما بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
ممنون،
می‌گذرد کاروان روی گل ارغوان، با فلسار آن سر به شهید جوان.